بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، بحث ما در قسرها و اسباب قسر به نفاس رسیدیم. یکی از اموری که باعث و موجب قسر میشه خون نفاسه. در رابطه با خون نفاس هم ما چند تا مسئله داریم. نکته اول این که این خون تعریفش چیه؟ در رابطه با این مسئله اختلاف هست، اما به نظر ایشون اون خونی که هنگام ولادت و بعد از تولد فرزند از رحم زن خارج میشه، این خون را خون نفاس میگن. نکته دوم اینه که این خون حد اقلی نداره، مثل خون استحاضه ممکنه یک لحظه فقط این خون را ببینه، ولی حد اکثر دارد و اون 10 روزه. نکته سوم اینه که اگر خون از 10 روز نگذره همه اش نفاس به حساب میاد. یعنی اگر زنی خونی ببینه 6 روز، 7 روز، 8 روز، 9 روز، 10 روز، خب همش حمله بر نفاس میشه. اما سوال اینه اگر از 10 روز گذشت، 16 روز خوندید، 15 روز خوندید، خب اینجا در صورتی که یه ایامی رو به عنوان ایام عادت خودش داشته، اون مقدار را به عنوان نفاس محسوب میکنه. بیش از اون را، از این زمانهایی را که دیده، حمله بر استحاضه میکنه، لذا احکام استحاضه را داره. باید ببینه حالا این خون متوسط است، قلیل است یا کثیر است. یعنی غسل میکنه و اون ایام بعدی را حمله بر استحاضه میکنه. نکته بعدی اینه که وقتی زن خون حیض یا نفاس را میبینه باید نماز نخونه و روزه هم نگیره. البته روزه قضا داره. مسئله بعدی اینه که آیا زنی که خون نفسا را دیده و خون نفاس را دیده وطی و مقاربت با او جایزه؟ در این حال میفرماید حرامه، جایز نیست. نکته بعدی اینه که آیا در این حالت چنین زنی را میشه طلاق داد یا نه؟ میفرماید او هم جایز نیست و باطله، یعنی طلاق صحیح واقع نمیشه. یکی از شرایطش اینه که زن در حال نفاس نباشه. نکته بعدی کیفیت غسل نفاسه. میفرماید همون جوری که در حیض عرض کردیم و در استحاضه هیچ تفاوتی با غسل جنابت نداره، غسل نفاس هم هیچ تفاوتی با غسل جنابت نداره. این چند تا مسئله را بخونیم تا انشاءالله دلیل این مسائل را بررسی کنیم. النفاس و بعض احکامه الخاصه، خون نفاس و بعضی از احکام اختصاصی این خون. النفاس هو الدم الخارج حين الولاده و بعدها. نفاس اون خونی است که بیرون میاد هنگام تولد فرزند یا بعدش. و اکثره 10، اکثرش 10 روزه. حد اقلش چی؟ ولی بلا حد لاقله، برای اقلش ملو ممکنه یه لحظه باشه، حدی وجود نداره. و اذا لم يتجاوز العشرة فكله نفاس. اگر زن این خون رو ببینه تا 10 روز، بیشتر از 10 روز نشه، همش نفاس. اما اگر نه، زیادتر شد و اذا تجاوزها، از 10 گذشت، 14 روز شد، 16 روز شد، فمقدار العاده في المحيض نفاس، اون مقداری که عادت داره همیشه در خونه حیض خودش چند روزی که بوده اون را نفاس به حساب بیاره، بیشتر از اون را حمله بر استحاضه بکنه و زائد استحاضه، لذا احکام استحاضه را داره. و تترك النفساء الصلاه و الصوم، زن که خونه نفاس دیده نفسا باید ترک بکنه نماز و روزه را، البته مع قضاء ثانی، روزه قضا داره ولی نماز دیگه قضا نداره. و یحرم بطئها، مقاربت با چنین زنی هم حرام و جایز نیست. ولا یصح طلاقها، اگر یک چنین زنی را مردش طلاق بده این طلاق باطل. و یجب علیها الاقتصال عند انقطاع الدم بکیفیت غسل الجنابه، واجب برش غسل بکنه هنگامی که این خون قطع شد، اما به همون کیفیتی که در غسل جنابت گفته شد. هیچ تفاوتی در غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس و استحاضه وجود نداره. این چند مسئله. دلیل مسائل چیه؟ نسبت به مسئله اول که تعریف نفاس بود، می‌فهمد البته در اینجا اختلاف وجود داره. چون بعضی ها گفتن اون خونی که قبل از ولادت هم خارج بشه، هنوز بچه متولد نشده، او هم حمله بر نفاس میشه. یا بعضی ها گفتن نه، اون چه که موقع ولادت بیرون میاد، نه، اون خونی که بعد از ولادت بچه بیرون میاد، او حمله بر نفاس میشه. اما میفرماید نه، ما معتقدیم که همون چیزی که ما ذکر کردیم درست است، چون روایتی هم که از معصوم داریم، موثقه عمار از امام صادق علیه السلام هم هست، همین را تایید میکنه و مؤید همین قول است. اما ان النفاس ما ذکره، اما اینکه خون نفاس همونی است که ذکر شد، یعنی الدم الخارج حین الولاده و بعدها، خلافا لما قد یقال، برخلاف اون چه که بعضی از فقها گفتن و گفته شده از اینکه اون خون شامل میشه دمی را و خونی را که خارج بشه قبل از ولادت، بعضی ها گفتن، ما گفتیم نه، قبل نه، هنگام ولادت و بعدش، یا نه گفتن او خاصن، پس بعضی ها گفتن حین ولادت، بعد ولادت، قبل ولادت، شامل اونم کردن. یه قول دیگه میگه نه، او خاصن به ما یخرج و بعدها، اختصاص داره فقط خون نفاس به اونی که بعد از ولادت خارج میشه، نه اونی که قبل ولادت یا هنگام ولادت خارج میشه، به او دیگه نفاس گفته نمیشه. دلیلتون چیه؟ فتدل علیه موثقت و عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، المرأة یصیبها الطلق، یک زنی درد زایمان او را، طلق زایمان او را میگیره، زایمان او را گرفته، حالا یا ایامن او یومن او یومین، خب حالا زایمان اومد سراغش ای چند روز، فتر از صفره، خونهای زردی رو میبینه، او دمن، خون قرمز میبینه، قال تسلیم ما لم تلد. اینجا رو دقت کنید، تا وقتی که بچه متولد نشده نماز بخونه، یعنی چی؟ یعنی هنگامی که بچه متولد شد، نه قبلش، میگه تسلیم ما لم تلد، بنابراین قبل ولادت ملاک نیست. ملاک را امام این قرار داده، تا وقتی که متولد نشده میتونه نماز بخونه، یعنی به محض متولد شدن، از اون موقع دیگه نمیتونه نماز بخونه. پس از این قسمت روایت استفاده میشه که اون خونیست که هنگام ولادت و بعدش خارج بشه. اما ما یه حد اکثری براش قرار دادیم، عرض کردیم 10 روزه. خب البته روایات ما متعددن، برای همینم 2 قول در مسئله وجود داره. بعضیا معتقدن که مشهور باشه حد اکثرش 10 روزه، بعضیا معتقدن 18 روزه، مثل سید مرتضی رحمت الله علیه قائل به 18 روزه. منتها ایشون میفرماد میدونید وقتی 2 دسته روایات ما داریم، یه دسته تخصیص زدن به 10، یه دسته اختصاصش دادن به 18، اینا میشن متعارض. منتها یه دسته اقلن، یه دسته اکثر، اون روایاتی که میگن 10 روز حد اقل را بیان کردن، اون روایاتی که میگن 18 روز حد اکثر را. ما یه بحثی داریم در اصول، میگن وقتی امر دایر شود بین اقل و اکثر، قاعده اینه در این جور موارد ما به اقل باید عمل کنیم، اون مقدار را حمل بر نفاس کنیم، نسبت به خون روز 11، 12، 13 شک داریم، نمیدونیم آیا در این ایام نباید نماز خون چون حمله بر خون نفاس بشه، یا باید نماز بخونیم، به وظایف استحاضه عمل کنیم. اینجا شک میکنیم که باید نماز بخونیم یا نخونیم. نسبت به روزهای بعدی و اکثر، قاعده اینه باید به ادله مراجعه کنیم که نماز و روزه را بر ما واجب کردن. اقیم الصلاة، دلیلی که کتب علیکم الصیام، روزه را بر ما واجب کرده، ما به عموم اینا تمسک میکنیم. یعنی چی؟ میگیم نمیدونیم که باید این روز 11 تا این روز 18 نماز بخونیم، روزه بگیریم یا نه. این ادله میگن بله، اما نسبت به اون 10 روز بله دلیل خاص داریم، پس او قدر مسلمه، او قدر متیقنه، اما این 8 روز مشکوکه. لذا ایشون میفرماید حق با همون مشهوره، به دلیل اینکه در دوران امر بین اقل و اکثر ما اقل را میگیریم، نسبت به اکثر به ادله وجوب نماز و وجوب روزه تمسک میکنیم و میگیم مکلف وظیفه داره که هم نماز بخونه و هم روزه بگیره. و اما ان اکثره هو عشرتون، اما اینکه اکثر خون نفاس 10 روزه کما هو المشهور، مشهور هم همین اعتقاد رو دارن، ولیس ثمانی عشره 18 روز نیست کما هو المختار لسید المرتضا، برخلاف سید مرتضا اختیارش اینه که 18 روزه خون نفاس. به چه دلیل اکثرش 10 روزه؟ فهو مقتضی القاعده، این که ما گفتیم 10 روز اقتضای قاعده است. چه قاعده؟ به این بیان، به تقریب ان المقام من صغریات دوران امر المخصص لتعارض الروایات بین الاقل والاکثر، از مصادیق و از صغریات یه بحثی است، بحث دوران امر مخصص، اونی که تخصیص داده به 10 روز یا 18 روز. چون اومدن عمومات ما رو که میگن نماز و روزه واجبه، هر دو تخصیص کردن که نه، این میگه توی 10 روز نه، اون میگه توی 18 روز نباید بخونه. دوران است امر مخصص به دلیل اینکه روایاتش متعارضند، یه عده میگن 10 روز یه عده 18 روز، امر دایر است بین اقل و اکثر. این از مصادیق ای بحثه. و در این جور موارد چیکار میکنیم؟ یتمسک به عموم الادله الداله علی وجوب الصلاه و الصوم و نحو ذلک علی المکلف فی المقدار الزائد. نسبت به 10 روز بله، نه نماز نه روزه، ولی روزه رو بعدن قضاشو میگیم به جا میاریم، ولی نمیخونیم تو این ایام. تمسک میکنیم به عموم ادله که دلالت میکنن بر این که نماز و روزه واجبه، و امثال این از تکالیف دیگه بر مکلف. ببینید، تمسک میکنیم به عموم ادله بر وجوب نماز و روزه و امثال این بر مکلف. خب تمسک میکنیم به عموم ادله در چی؟ در اون مقداری که زائد بر قدر متیقن ما، قدر متیقن ما 10 روزه، نسبت به روز 11 تا 18 دیگه اینجا حملش بر نفاس نمی کنیم، به این ادله تمسک می کنیم. لذا زن با اینکه این خون را می بینه، اینجا باید هم نماز بخونه و هم روزه بگیره. این خون دیگه حمله بر خون نفاس نمیشه. اما عرض کردیم که حد اقلی نداره، به دلیل اینکه روایات ما مطلقه، اکثرش رو بیان کردن ولی در روایات حد اقلش رو بیان نکردن، لذا حتی به یک لحظه هم اگر زن خون ببینه نفاس اطلاق میشه و باید غسل کنه. و اما انه لا حد لعقله، اما اینکه برای اقل این خون حدی وجود نداره، به خاطر اطلاق روایاتی است که در مسئله داریم، چون حد اکثر رو بیان کردن، حالا یا 10 روز، بعضی از روایات 18 روز، ولی اینکه 3 روز باشه، 2 روز باشه، 5 روز باشه، 1 روز باشه، 1 لحظه باشه، چیزی ندارن، لذا از اطلاق روایت استفاده میکنیم که ولو 1 لحظه هم ببینه حمله بر خونه نفاس میشه. این هم یک. اما یه مسئله دیگه ای داشتیم و اون این بود که این خونی را که زن میبینه اگر از 10 روز نگذرد، همه اش حمله بر نفاس میشه، تمامی 10 روز. ولی اگر گذشت، قاعده این بود اون مقداری را که عادتاً در ما خون می‌دیدید در حال حیض، اون مقدار او چند روز را نفاس می‌گیره، بیشتر از او را باید حمله بر استحاضه بکنه. حالا باید ببینه آیا خون از نوع استحاضه قلیل است، متوسط است یا کثیر است. پس اگر 14 روز فرض کنیم خون دیده، از 10 روز گذشت، این جور موارد اگر عادتش این بوده مثلا 10 روز خون ببینه، خب 10 روز مشخصه حمله بر نفاس میشه. اما اگر عادتش این بود 7 روز در حال حیض خون میدیده، 7 روزش حمله بر نفاس میشه. این 14 روز هست، 7 روز دیگه حمله بر استحاضه میشه. سوال اینه دلیل این مسئله چیست؟ میفرماد روایت. روایتی داریم زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده. از این روایت استفاده میکنیم که اگر از 10 روز نگذرد همش نفاس، ولی اگر عبور کرد اون مقداری که عادت ماهانش بوده، همون ایام را، چند روزی را که عادت داشته، این خون نفاس را به تعداد همون روزها به عنوان خون نفاس فرض میکنه، بیش از اون را به عنوان خون استحاضه. و اما ان جمیع الدم نفاس، اما اینکه تمام خون نفاسه در صورتی که نگذرد از 10 روز، ما عدم تجاوز العشره، و به مقدار العاده، یعنی همش حمله بر نفاس نمی کنه، مقدار عادتش رو حمله بر نفاس می کنه، علا تقدیر تجاوزها، بر فرض این که از عشره، از 10 بگذرد، 14 روزی خون رو ببینه. اینجا چرا؟ مقدار عادتش و 7 روزش فقط خون نفاس فرض میکنه. به خاطر صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام راوی میگه قلت له، به امام عرض کردم، النفساء متى تصلي، زنی که خون نفاس دیده زایمان کرده ای کی نماز بخونه؟ قال تقعد قدر حیزها، همون مقداری که حیز میشد همون مقدار تقعد، یعنی دیگه کاری نمیکنه، قعود میکنه یعنی اقدام به خوندن نماز اعمال نمیکنه. خب مثلا اگر 7 روز بوده، 8 روز بوده، عادتش 10 روز بوده، 9 روز بوده، هر چی، بعد چی؟ بعدش که وقتی ایامش گذشت، حالا خودش رو یه بررسی بکنه ببینه دوباره مثلا بعد از 7 روز اگر عادت ماهانش 7 روز بوده، الان که زایمان کرده بعد از 7 روز خون میبینه یا نه. اگر دید خون نیست، خب این چند روز نفاس بوده، بعدش هم که دیگه غسل میکنه و اعمالش رو طبیعی انجام میده. اما اگر دید نه، یه بررسی کرد دید روزای بعدی هم این خون ادامه داره، همینجور ادامه داشت، اینجا چی؟ اینجا امام فرمود باید غسل بکنه و دیگه به احکام استحاضه عمل بکنه. از اینجاست که ما میگیم که اگر 10 روز نگذشت همش نفاس، ولی اگر از 10 روز گذشت فقط همون چند روزشا که ایام عادتش بوده، 7 روز، 8 روز، هر روزی بوده، این مقدار رو حمله بر نفاس میکنه و بقیه او رو حمله بر استحاضه میکنه. عبارت رو دقت کنید تا روایت رو بخونیم تا بتونیم حکم مسئله رو از روایت استفاده کنیم. و اما ان جمیع عدم نفاس، اما اینکه تمام خون نفاسه، با عدم تجاوز از 10 روز و به مقدار عادت فقط نفاس به حساب میاد، حالا 6 روز، 7 روز، 8 روز، بستگی داره عادت ماهانش چند روز بوده، بر فرض عبور از 10 روز به خاطر این روایته. نفسا کی نماز بخونه؟ امام فرمود به مقدار حیض کاری انجام نمیده، ولی و تستظهر به یومین، یه 2 روز خودش رو یه بررسی میکنه، 7 روزش تمام شد، حالا 1-2 روز ببینه داره دوباره خون میبینه. فان انقطع الدم، اگه خون قطع شد دیگه جواب این شرط نیومده دیگه، خب یعنی فبه المطلوب، خب دیگه تمام شد دیگه. و الا، حالا اگر قطع نشد ادامه پیدا کرد چی؟ میفرماد اقتصلت و احتشت و استصفرت و صلت. و الا باید غسل بکنه اما بره سراغ اعمال استحاضه. یعنی چی؟ و احتشت، باید داخل فرجش یه پنبه بذاره. وستسفرت، باید یه پارچه‌ای روی او پنبه هم بپیچه که خون بیرون نیاد. و سلت، بعدم نماز بخونه. حالا سوال اینه، چرا امام میفرماد و تستظهر رو به یومن، یه 2 روز دنبال بررسی و جستجو باش ببینه خون میبینه یا نه. میفرماد فان الاستظهار به یومن، این که امام میگه بررسی بکنه 2 روز، حول طلب ظهور حال دم، این برای اینه که روشن بشه براش وضعیت خون، که آیا این خونه به 10 روز میرسه یا کمتره یا از 10 میگذره. و انهو یتجاوز العشره، بررسی بکنه ببینه آیا این خونه میگذره از 10، عبور میکنه. خب اگه عبور کرد چی؟ لترجع العادت، تا اینکه زن به عادت خودش رجوع کنه، بگه خب 8 روزش میشه نفاس، بیش از او رو حمله بر استحاضه بکنه. اولا یتجاوزها، یا نه بررسی میکنه برای اینی که ببینه از 10 نگذشته. خب حالا اگر عادتش 7 روز بوده، این 9 روز دید و دیگه کلن تمام شد، خب این بررسی به خاطر اینی که ببینه حالا که از 10 نگذره، لیکون مجموعه نفاس، تا همش رو حمله بر نفاس بکنه. پس خلاصه این که این خونی که میبینه اگر سر 10 روز تمام شد همش نفاس، اما اگر عبور کرد از 10 روز، 14 روز شد، 15 روز شد، اینجا ببینه عادتش هر ماه زن چقدر بوده، اگر 7 روز بوده 7 روز از این را حمله بر نفاس میکنه، بعد غسل میکنه و بعدش به احکام استحاضه عمل میکنه. این هم یک مسئله. مسئله بعدی در رابطه با نفسا و زنی که خون نفاس دیده این بود که مقاربت با او جایز نیست و حرامه. دلیل مسئله چیست؟ دلیل مسئله روایتی است که داریم راوی میگه من سوال کردم از امام باقر علیه السلام در رابطه با چنین زنی، آیا مردش میتونه با او عمل جماع و هم بستر شدن رو انجام بده در حال نفاس یا نه؟ خوب دقت کنید. امام فرمود اگر ایامی که حیض میشده بگذره، این خونها رو که دیده، مثلا اگر 15 روز دیده، 5 روز اون ایامی که ایام عادتش بوده تمام شد، بعد یه بررسی میکنه میبینه خون قطع شده. خوب دقت کنید. بعد امام فرمود اگر خاص اشکالی نداره میتونه این عمل رو انجام بده، چون ایامش تمام خون قطع شده، ولی یه شرطی داره. امام میفرماد باید اول غسل کنه. پس فرقش با مسئله حیض اینه، در بحث حیض تونستیم استفاده بکنیم از روایات، همین که خون قطع شد میشه این کار صورت بگیره، ولی در اینجا نمیتونیم، به دلیل اینکه امام میگه باید فلتقتصل، اول زن غسل کنه، ثم یغشاها ان احب، بعد اگر خواست با او میتونه هم بستر بشه. لذا از روایت استفاده میکنیم که وقتی در حالت خون نفاس جایز نیست. و اما حرمت و وطئها، اما اینکه مقاربت با زن حرام است، به خاطر موثقه مالک ابن اعین، سألت ابا جعفر عن النفساء یغشاها زوجها، همبستر میخواد بشه با او همسرش، و حال اینکه وهیه فی نفاسها من الدم، در خون از نفاسه. قال نعم اذا کی اذا مضى لها منذ یوم وضعت، زمانی که بگذرد بر اون زن از اون زمانی که وضع حمل کرده به مقدار ایام حیضش، اگه 7 روز میدیده حالا 7 روز مثلا خوندید، بعد چی؟ ثم تستظهر بیوم، بعد یه روز خودشو بررسی کنه ببینه خون دیگه نیاد. اگر بررسی کرد خون نمیاد، دنبالش بود، جستجوش کرد، فلا بعث بعد ان یغشاها زوجها، اینجاست که دیگه بعدش مانعی نداره و باکی نیست اینکه همبستر با او بشه همسرش. یعمرها، بهش امر میکنه، البته باید فلتقتصل، زن بره اول غسل کنه، ثم یغشاها ان احب، بعد اگر خواست با او همبستر بشه و دوستاش مانعی نداره. پس ببینید این روایت دلالت میکنه علا عدم کفایت انقطاع دم، کافی نیست قطع شدن خون در جواز مقاربت و وجه، برخلاف مسئله حیض که اونجا گفتیم همین که خون قطع شد ولو غسلم نکرده مقاربت جایزه. حالا اگر شک بکنیم که آیا اگر خون قطع شده ولی هنوز زن غسل نکرده، میفرماد استصحاب میگه مقاربت جایز نیست، چون میدونیم تا وقتی که خون قطع نشده حرامه، نمیدونیم آیا بعد از قطع شدن خون و قبل از غسل جایز یا جایز نیست، استصحاب حرمت جاری میشه و میگه جایز نیست. لذا میفرمایند و این روایت دلالت میکنه بر اینکه کافی نیست قطع شدن خون در جواز وجه برخلاف حیض، علاوه بر اینکه قد یقال، یه دلیل دیگه هم گفته شده به اینکه استصحاب اقتضا میکند لذالک ل حرمت قبل از اقتصال. مسئله بعدی در رابطه با باطل بودن طلاقشه. چرا اگر طلاقش بدن در حالتی که خون نفاس میبینه باطله؟ روایت داریم و اما بطلان و طلاقها فلصحیحت زراره عنهما، روایت زراره از امام باقر و امام صادق علیه السلام، اذا طلق الرجل فی دم النفاس، اگه مردی زنی رو در حالی که خون نفاس میبینه اون زن طلاق بده، مردی که زن خودش رو طلاق بده در حالی که خون نفاس دیده، یا نه او طلقها بعد ما یمسها. میدونید یکی از مواردی که طلاق باطله اینشه، بعد از اینکه زن خون دید و پاک شد، اون موقعی که پاک شد اگر بخواد طلاقش بده نباید در فاصله پاک شدن و طلاق با او مجامعت کرده باشه، و الا اگر مجامعت کرده باشه دوباره باید صبر کنه تا دوباره زن حیض بشه. پاک شد بعد از پاک شدن طلاق بده. لذا در این روایت میگه در این دو صورت طلاق به درد نمیخوره. یک، اذا طلق الرجل فی دم النفاس. دوم، او طلقها بعد ما یمسها، یا طلاقش بده بعد اینکه باش مس و مقاربت کرد، اونم به درد نمیخوره. فلیس طلاقه ایاها به طلاق، این طلاق دیگه به درد نمیخورد. اما دو تا مسئله دیگه باقی موند. یه مسئله این بود که غسل نفاس هم مثل غسل جنابت، یه مسئله این بود که نماز نباید بخونه در اون حالت، روزه هم نباید بگیره، ولی باید روزه ها رو قضا بکنه. میفهمن نسبت به این که غسل نفاس هم مثل غسل جنابته، همون دلیلی که در مسئله غسل حیض بیان کردیم. خلاصه دلیل این بود که روایات ما فقط کیفیت غسل جنابت رو بیان کردن و از اون طرف غسل حیض یادتون باشه یه مسئله مورد ابتلا بود. با اینکه مسئله مورد ابتلا بود ولی در روایات ما هیچ اشاره‌ای به کیفیت اون غسل نشده بود. بنابراین با اینکه مسئله مورد ابتلا بوده ولی از کیفیتش بحثی به میون نیومده، استفاده میکنیم که هیچ تفاوتی میان غسل حیض و غسل جنابت وجود نداره. میفرماد همین دلیل را هم در غسل نفاس استفاده میکنیم. این مسئله هم مورد ابتلا زنها بوده. با اینکه مورد ابتلا بوده، در رابطه با کیفیت این غسل در روایات هیچ گونه بیانی و اشاره‌ای نشده است. پس از اینجا کشف میکنیم که هیچ تفاوتی میان غسل نفاس و جنابت وجود نداره. اما نسبت به اینکه باید نماز نخونه، روزه نگیره، ولی روزه ها رو قضا بکنه، دلیل مسئله روایتی است که وجود داره. و اما ان غسلها که غسل الجناب، اما اینکه غسل چنین زنی که خون نفاسیده مثل غسل جنابت است، به همون دلیلی که تقدم فی غسل الحیض، گذشت دلیلش در بحث غسل حیض. و اما اینکه واجب است ترک بکند زنی که خون نفاسیده نماز را و روزه ها را، البته مع قضائه، با قضاء روزه ها، به خاطر صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن، از امام کاظم علیه السلام. این روایت که میخونیم مسئله روزه را مطرح میکنه که نباید روزه بگیره. روایت بعدی که میخونیم در رابطه با نماز از زراره که نباید نماز بخونه. سألته عن النفس، سوال کردم امام را، امام کاظم را، از زنی که خون نفاس دیده که تزع فی شهر رمضان بعد صلات العصر، وضع اهم کرده در ماه رمضان بعد از نماز عصر، بعد از ظهر زایمان کرد، حالا روزش رو ادامه بده یا نده؟ اتتم ذلک الیوم ام تفطر، آیا تمام بکنه امروز را یا افطار بکنه؟ فقال تفطر، امام فرمود افطار کنه، ولی ثم لتقضی ذلک الیوم، باید قضای این روز را به جا بیاره. پس این روایت هم دلالت میکنه که روزه باطل میشه با این خون و همین که باید قضاش را به جا بیاره. اما نمازش چی؟ دلیلمون نسبت به اینکه نماز نباید بخونه صحیحه زراره است، ان احدهما، از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام، النفس تکف عن الصلات ایامها التي كانت تمكث فيها، زنی که خون نفاس دیده دست میکشه از نماز اون ایامی که در اون ایام باقی مونده، ایامی که دیگه باید توقف کنه، کاری انجام نده، روزه نگیره. خب بعد از اینکه ایام خارج شد چی؟ ثم تقتسل و تعمل، اگر از این ایامی که باید توقف کنه خارج شد، مثلا اگر 7 روز بوده، 7 روزش تمام شد، 14 روزه داره خون میبینه، عادتش هم 7 روز بوده، خب این ایامی که باقی الان در این ایام، خب نمازش رو تکف و باز میمونه از نماز، نماز نمیخونه. اما یه 7 روز بعدی چی؟ ثم تقتسل و تعمل کما تعمل المستحاضه، اینجا دیگه نه، باید غسل کنه و عمل کند همون اعمالی را که زن مستحاضه انجام میده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.